من قبل اريد من قريش حلمتن تدین و به العرب، من از قریش قبیله خودم سخنی را میخواهم از اونها، مقصود یعنی اقراری را و اعترافی را و عقیده ای را که مقصود توحید هست لا اله الا الله، که اگر این کلمه را اگر خضوع بکنم در مقابل این کلمه، که این کلمه کلمه ایست که تمام عرب در مقابل این خاضع خواهد شد. این هم معنی دوم. معنی سوم میگن که عبارت هست از شرع و قانون، از خود قانون. شرع هم یعنی شریعت و شریعت یا شرع به معنی همون قانون دیگه، تشریع یعنی تقنین. وقتی ما میگیم شریعت یعنی مجموعه قوانین. یکی از معانی دین پس این است که به مجموع قوانین یک مکتب استعمال می شود در مورد دنیا. مثل این که مثلا میگیم که حالا این آیه هم شاید نه آورده، شاید هم آوردم، حالا بعد آیهاش میاره. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین شما را برای شما کامل کردم. یعنی مجموع دستورهایی که باید برای شما بیان بکنم اینها را به حد کمال رسوندم. کمالی وقتی ما میگیم، معمولا وقتی ما میگیم دین اسلام، الان وقتی ما میگیم دین اسلام، این مجموع مسائل و معارف و دستورهایی که در اسلام هست اینها را بهش میگیم اسلام. میگیم این چیز جزء دین است، یا میگیم این جزء دین نیست. این هم یک معنی چهارم میگوید به معنی قضاوت، حساب، مکافات، مجازات. البته این یک معنی نیست، بهتر به جای همه اینا همون مجازات رو بیاریم. به معنی جزا. مثل یک کسی اگر یک کاری بکنه بعد بخوان مجازاتش بکنن، اون عمل مجازات را بهش باز در زبان عربی بهش دین گفته می شود. که به خداوند هم عرض کنم اگر دیان گفته می شود یا دیان، یعنی این کسی که مجازات هر کسی را متناسب با خود او میده. این چهار معنا را از لغت در واقع انتخاب کرده ایشان، نه اینکه منحصر است، خودش هم اقرار داره که نه اینکه منحصر به اینها باشه از نظر مبارد استعمال، ولی این چهار در این چهار مورد کلمه دین در لغت استعمال شد. اما در خود قرآن، در خود قرآن هم ایشان مدعی است که به هر یک از این چهار معنی جداگانه استعمال شده و به یک معنی پنجم، یعنی به یک صورت جامع که اون نتیجه نهاییش اون مقدیه، و گاهی هم دین به یک تعبیری در قرآن به کار رفته که شامل همه اینها در آن واحد است. حالا ما باید ببینیم که این مواردی که در قرآن کلمه دین اولا به اون چهار مورد جدا جدا آمده است از خود قرآن به دست بیاریم، بعد اون معنی پنجم که تعبیر جامع قرآن اون را بیاریم ببینیم که چیزی دید اومد بعد نظر ببینیم. عرض کنم که اما اون معنی اول که معنی فرمان روایی، حاکمیت، تسلط، امثال این هاست، این با اون معنی اطاعت و تذلل که نقطه مقابل این هاست، این ها را در یک ردیف آیاتی که ذکر کردن حالا آیات چی میگه؟ قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. بگو من معمولم که خدا را بندگی کنم و اخلاص خالص گردانم برای او دین را. اینجا معلومه که دین مقصود همون اطاعت هست، همون اطاعت و خضوع. من میخوام مطیع و متعابد و مطیع او باشم و در اطاعت خودم هم مخلص باشم، تنها و تنها مطیع او باشم، و این همون دین به معنی اطاعت. یا در جای دیگه قل الله اعبد مخلصا له دینی، بگو من تنها خدا را بندگی می کنم و دین خودم را خالص می کنم برای او. دینم را با هی معنی خضوعم را، اطاعتم را، بندگیم را مخالصا برای او قرار میدم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بعد آیات دیگری هم ذکر میکنن که خواهد همین ردیفه اینا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. بازم همون الان لله الدین الخالص، اون اطاعت خالصانه فقط و فقط برای خدا و باید برای خدا باشه. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من که السماوات و الارض طوعا و کرها لإلیه یرجعون. آیا جز دین خدا چیزی را اینها طلب می کنند؟ و حال اون که هر که در آسمان و زمین است، چه از روی شوق و چه از روی کراهت، تسلیم او سر بر اطاعت او. و در واقع اینه بخواد دیگه که ای انسان در عالم تشریع و کار اختیاری، آیا تو غیر از این راه، تو راه انسان راه اختیار دیگه، آیا تو غیر از راه اطاعت حق راهی را انتخاب میکنی؟ بلا حالا اجازه بگذار عرض میکنم، حالا این آیه را خود بازشه. آیا تو غیر از دین خدا دین دیگری را طلب میکنی؟ و حال اون که تمام ذرات هستی تسلیم او هستند. اینجا باز باید همون دین به معنی اطاعت باشه، یعنی سر در عالم اختیار، سر به تسلیم او داشته باش، هر به تسلیم ذاتی داشته باش که همه این نظام تکوین تسلیم راهو هستند. البته اینجا احتمال این که دین مجموع دستور عام باشه در اینجا میشه داشت، ولی شاید همون مسئله اطاعت بهتر باشه. خب این چند تا آیه ای که اینجا ذکر کردم، عرض کنم که یه آیه دیگه میگه بلهو ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا افغیر الله تتقون. این واسب را الان میگه باز همون نعنه را باید برسیم ولهو ما فی السماوات و الارض ولهو الدین واسبا افغیر الله تتقو. هر چه در آسمان و زمین است از آن او و برای او دین ثابت و دائم. باز ظاهرش اینه که همون اطاعت هست، یعنی اطاعت باید مال و اون باید باشه. اینجا با این که معنی اول و دوم را یعنی فرمان برده فرمان روایی و اطاعت هر دو را تحت عنوان دین به معنی اول و دوم هر دو را در یک عنوان ذکر کرده، عرض کنم که ولی هیچ یک از اینها دین به معنی اول نبود، یا لغت البته تأیید میکنه که دین به معنای قهر کردن، غلبه داشتن، تسلط داشتن، ولی در آیات قرآن ما جایی را پیدا نکردیم که دین به معنای تسلط داشتن را، یعنی لفظ دین به کار برده شده باشد و اون مفهوم فرمان روایی توش باشه. یعنی قرآن هر جا که به کار برده است این از جنبه بشری قضیه را برده. اگر ما دین را از اون جهت که یه وقت به خدا ما نسبت میدیم، از اون جهت که به خدا انتساب دارد، یعنی اون قاهریت است، فرمان روایی، از اون جهت که به بنده نسبت دارد، اطاعت است و تذلل. بگیم دان الله، یعنی خداوند فرمان روایی دارد، تسلط دارد، قاهریت است. اگر بگیم دان الانسان لله، یعنی انسان اطاعت دارد جسمت به خدا و تدلال دارد. قرآن هر جای که کلمه دین رو ذکر کرده از این جنبه دانل انسان رو ذکر کرده، نه از جنبه دان الله. ولی من نمیدونم چرا اینو نوشته دین به معنی اول و دوم در قرآن، در صورتی که تمام آیاتی که ذکر کردن فقط معنی دوم و معنی اول کشید. مثلا
روح جمعه مطلیزه اینکه افر یدین الله یقضون و لو اصمان مطلیزه آیات غیر از حکومت ا
از کنم که نه اینا که یعنی چی؟ یعنی اینا دنبال یه فرمان روایی هستن جز آره آسیان نه بگیمی یا این که آقا مقصد قلبی ولهو اسلمه، توجه کردی؟ ولهو اسلمه، آیا اطاعتی غیر از اطاعت خدا را طلب می کنن؟ نه قاهریتی غیر از قاهریت خدا را طلب می کنن؟
مانی نداره که بگیم که نهانی که حکومت واقعا ما رو
گفت و همیشه تنگ حکومت رو داره. میدونم اون لازمه اون، ببینید این لازمه اون. یه شما میگید که آیا غیر از اطاعت حق چیزی را اطاعتی رو طلب میکنن؟ و حال اون که همه موجودات مطیعو هستن، یه خیلی جمعه خابل به تمام. یه وقت شما میگید آیا غیر از فرمان حق و فرمان روایی حق فرمان روایی را جستجو می کنند؟ را جو جردیم؟ اونه بگه وقت با غلق و اصلان من که سماوات بلعرض خیلی جور در نمی آن. به هر حال حالا این مسئله مهمی نیست که آیا در قرآن به کار بود لغت اون را اجازه می دهد که دانه دینی و هم متعدی استعمال بشود هم لازم، و اگر متعدی باشد به معنی قهر کردن است و اگر لازم باشد به معنی اطاعت کردن. ولی ظاهر اینه که در آیات قرآن هر جا که آمده دین به اون معنی گفته میشه که اون حالت انسان است که حالت اطاعت اینها بخواد. بریم ما سراغ دین به معنی سوم، دین به معنی شریعت و قانون، مجموع دستورها. در اینجا اونجا که میگوید که قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت ان اکون من المؤمنین و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. ان الحکم یک آیه، آیه دیگر ان الحکم الا لله امر الله تعبدو الا ایاه ذلك الدین و قیم. یا ایها الناس این کنتم فی شک من دینی، ای مردم اگر شما در شک هستید از دین من، ظاهر میخوام بگم که از دین من یعنی این دستورهایی که من دارم بیان، اگر در این دستورهایی که وسیله من هستن شما شک دارید، فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، پس بدونید که من، شما میخواید شک داشته باشید میخواید نداشته باشید، راه روش من قطعی و قاطع است. من بندگی نمی کنم این معبودهای شما را، هرگز. من همون خدایی را بندگی می کنم که شما در قبضه قدرت او هستید و معمولم از ناهین او که به او ایمان دارید. حالا این کتاب این دین را در اینجا حتما به معنی شریعت گرفته، در صورتی که اینجا هم ظاهر این است که به معنی همون طریقت نه شریعت، یعنی به معنی همون خضوع و راه و روش من، راه و روش، یعنی در این این نوع عبادت من این کنتم فی شک من دینی، شما اگر در شک هستید از این نوع اطاعت من، از نوع تذلل من که فقط تذلل در مقابل خدا یگانه است و بس، اینقدر بدونید که من جز در پیشگاه او در پیشگاه هیچ موجودی تذلل نمی کنم. این با قرینه فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ظاهرش این است که اگه ما من دینی را، دین را به معنی همون طریقه عبادت، طریقه تسلیم، طریقه اطاعت، اون طریقه اطاعت من، روش اطاعت من که روش همون توحیدی در اطاعت هست، نه این که اگر شک دارید در این دستورهایی که من آوردم قایم من جانب الله هست یا نه، نه روشی که من در عمل دارم باز برمیگرده به همون عبادت و اطاعت و امثال اینا. به نظر میسه این باشه، یعنی در این آیه باشه. این الحکم الا لله امر الله تعبدو الا ایه ذالک دین القیم، حکم جز از آن حق نیست، فرمان داده که جز او موجودی پرستش نشود، این است دین استوار. اینجا ممکنه از دین مقصود این دستور استوار، دستورها ممکنه باز همون روش استوار بخواد باشه. آیه فاقم بس هکل دین حنیفن، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. توجه خودت را پایدار بدار برای دین، در حالی که تو حنیفی، یعنی گرایش به حق داری. یا حنیفا ممکنه حال بری دینم باشه، دین حنیف، دین گرایش دارنده به حقیقت. فطرت الله التي فطر الناس عليها، بر تو باد اون فطرت اللهی که همه مردم را بر او آفریده است، یعنی دین. لا تبدیل لخلق الله، چیزی که فطرت انسان ها شد تغییر پذیر نیست. ذالک الدین القیم، این است دین استوار، ولكن اکثر الناس لا یعلمون. اینجا هر دو معنا رو می شود در اینجا گرفت. یکی این که توجه خودت را استوار گردان به دین، یعنی به اطاعت هست، مراقب باش که فقط و فقط بنده او و مطیع او باشی، مطیع مخلص او باشی بقید. در طبعات این فطرت الله، یعنی این گرایش این چنینی، این در نهاد انسان نهاده شده. اصلا انسان را خدا آفریده با چنین گرایشی، این گرایش تحمیلی بیرونی نیست، یکی گرایشی است که بذر این را خدا در نهاد هر کسی قرار داده. ولی البته دین معنی دین فطری است، یک گرایش فطری است در درون انسان. به اون معنی سبون میرم که این کتاب قصد کردن باز درسته. دین یعنی این دستورهای الهی که الان هست، دستورها چون متعادل با احتیاجات هست و رعایت احتیاجات به محل فطری شده است. اینجا درسته که بگیم که توجه خودت را به این مجموعه دستورها و مقررات قرار بده که اینها همه یک سلسله دستورهای فطری است که خداوند مردم را بر اساس این فطرت ها آفریده است. ما هم میتونیم بگیم دستورها فطری است، هم میتونیم بگیم گرایش فطری است. ولی به نظر من اینجا اگر دین به همون معنی گرایش بگیریم بهتره. البته آیات دیگری هست که اون آیات دلالت غیر دین آیات دیگری ما داریم که از اون آیات واقعا در اونجا دین به معنای همین شعر که ایشان میگه استعمال شده. و من ترجیح بکنم چرا اون آیات رو نیاورده، همون آیه که خوندم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز که در قضیه غدیر قم هست، امروز ما دین را برای شما کامل گردانیدیم. این نشون میده که دین مجموعاً یک مجموعه که با این دستور به حد کمال خودش رسیده است. این با همون شرع و قانون و مجموعه دستورها برمیگم و رضیت لکم الاسلام دینا و و اسلام را برای شما من به عنوان یک دین پسندیدم. یعنی حالا که این دین شما اسلام را تکمیل کردم، حالا دیگه یک دین پسندیده خدا، چون تمام اون که باید به شما برسد چیز ناقص نیست، کامل شده که در اختیار شما قرار میگیرد. آیه دیگر، آیه از زانیت و از زانی، تجلد و کل واحد من هما مأت جلده ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. در مورد زنا، زن زانی و مرد زانی را هر کدام صد تا زیانه بزنید و در مورد اینها رحمتون و رأفتتون در مورد دین خدا نگیرد. یعنی جایی که آدم تو احساسات مخواد غلبه بکنه بر مصلحت. ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، یعنی در مورد دین خدا، این دستور خدا دیگه، این یک دستور، نه دستور، یک دستور است. از دستورهای دینی جز شرع از قانون، یعنی در مورد این قانون خدا که میخواید اجرا بکنید، یه هستی رحمت و رحمت یه حرفا اینجا جاش نیست. ظاهرش اینه که نه، که دین الله که تو مجازات الله بعیده که اینجا باشه. حالا اگر من مجازات هم بگیریم خیلی بعید هم نیست، ولی ظاهرش اینه که مورد دین خدا باشه. آیه دیگر، هر آیه که در مورد احکام، در مورد احکام آورده باشه ظاهرش همین هست. این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض منها 4 حرم ذالکت دین مرقیه. اشارت به قضایی که ماها را کم زیاد میکردن، پس پیش میکردن کفار جاهلیت، فرمود که عدد ماها در نزد خداوند 12 ماه هست. از روزی که آسمون ها و زمین به آفریده این سنت و خدا قرار داده و 4 تایی اینها ماه حرام هست و این هست دین استوار. در مورد این دستور میگه این هست دین استوار، یعنی این دستور دستور استوار. در مورد یوسف، کذالک کتبنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. در داستان یوسف ما چجور خلاصه نقشه کشیدیم و نقشه ای را طرح کردیم برای اینکه این برادرش بنیامین را دریافت بده. اون داستان اینچنین ما به اصطلاح کید و مکر کردیم و تدبیر به کار بردیم در کار یوسف، برای این که اون نمیتوانست مطابق دست دینی که پادشاه داشت نمیتوانست برادرش رو اینجوری بیاد بگیره، باید این بهانه ها بگیره. این چی دین الملک در دست، یعنی این مقرراتی که در اون وقت خوب بفرما بود. خوب، یکی دیگر همون لکم دین لکم بلیه دین، دین شما مال شما و دین من مال من. این هم میخوام بگم جایش این هسته، یعنی مجموع در صورتی که من میگم به این مقرارات مال من، اون هم که شما میگید مال خود. حالا اگر که در بسیاری از این آیات میشد مناقشه کرد، ولی اجمالا نمیشود مناقشه کرد که در بعضی از آیات راست هست. دین به معنی همون اسلام، یعنی این مجموع دستورها آمده، معنی چهارم که مجازات باشه. بله، حالا اونم هست البته به تحصیل که اینجا بخن دستیوری و داریاز اینما تو عدونه لصادق و این دینه لواقع. اون چه به شما در وعده داده می شود راجع به قیامه راست است و دین واقع شدنی. مقصود از دین اینجا مجازات است و به همین دلیل روز قیامه را یوم الدین گفته می شود. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اینجا خب دو احتمال هست، یکی اینکه مقصود همین باشه که اینجا میگن آیا دیدی اون کسی که تکذیب میکند روز جزا را و این چنین کسی که تکذیب میکند روز جزا را همان است که یتیم را به شدت میراند و مردم را دیگران به ترغیب نمیکند بر اطعام مثلا. البته احتمال این که دین معنی هم مجموع دستورها باشه معنی سوم در اینجا هست. حالا این 4 معنا که برای دین ذکر کردن، ببینید بعد بود اینجا یک مسئله این دیگه هم طرح میکردن و اون مسئله این است که آیا واقعا اینها چهار معنی مختلف هست یا نه اینها در واقع یک معنا نزدیک به یک دیگه. اما دو معنی اول که دین یکی به معنی فرمان روایی و دیگری معنی اطاعت کردن، اینا نمیشه دو معنی گره. در لغت ها در زبان ها خیلی وقتا هست که یک لغت هم لازم به کار برده میشود هم متعدی. این در واقع دو نحوه استعماله، مثل لفظ شکستن در فارسی. شکستن در فارسی هم لازم استعمال میشود، میگیم کاسه شکست، و هم متعدی میگیم کاسه را شکست. یه وقت میگیم شکست به اون فاعل به شکننده نسبت میگیم، میگیم زید کاسه را شکست. یه وقت میگیم کاسه شکست، میگیم مفعول دیگه لازم نداره. اینجا نمیشه گفت که در زبان فارسی شکستن به دو معنا استعمال میشود. دو معنا دارد، یکی به معنای شکندن، معمولا میگن شکندن، در بعضی وقتا میگن شکندن، شکنندگی، یکی به معنای قبول کردن عمل شکنندگی. اینا دو وجهه استعمال است که هر دوی ما هست. و اما دین به معنی شریعت و قانون، ما دیدیم که در قرآن خود لفظ دین نه به معنی فرمان روایی آمده است، نه به معنی اطاعت. لفظ دین مشتقاتش چرا؟ فلولا انهو غیر مدینین، مثلا ای غیر مثلا مغرورین، همچه چیزی که اختیار با خودشون نیست، ولی لفظ دین به اون معنی نیامده. این سیغه دین که صفت مشبه هم علی ظاهر هست. چرا به شریعت و قانون بهش میگن دین؟ چون ما یدین و به هست. یعنی انسان وقتی میخواد خدا را اطاعت کند به چی اطاعت میکند؟ این اون مظهر اطاعتش چیه؟ به دستورهای خدا. میگیم دین یعنی اطاعت کردن هست، یعنی دانه یدین و من دان الله یعنی خدا را. اگر بگیم که دان الانسان لله یعنی خدا اطاعت کرد انسان را، خب در چی اطاعت که همین دین حوالی که نمیشه که، یه چیزی باید باشه موضوع اطاعت، دستورهای خدا. پس به این شرع از اون جهتش میگن دین که موضوع اطاعت انسان. بعد بریم سراغ این که چرا به جزا میگن دین. اون هم با همین اعتبار است که وقتی که یک دستور به دنبال خودش پاداش و کیفر داشته باشه، ملاک اطاعت دارد. توجه کردید؟ و اگر که پاداش و کیفر نداشته باشه، ملاک ندارد. یعنی ما به سببیه یدین الانسان، اگر به مجازات میگن دین، یعنی ما به سببیه یدین الانسان لله، باز همونه، منطقه متعلقات تحض میشه. توجه کردید؟ پس بنابراین اصل دین همون معنای اطاعت و خضوع و تذلل است، منتها گاهی به همون نفس اطاعت و تذلل گفته می شود، گاهی به موضوع اطاعت و تذلل گفته می شود، گاهی به اون سبب اطاعت و تذلل گفته می شود. یعنی چیزی که سبب می شود که انسان در مقابل حق اطاعت بکند و تذلل بکند، و این است که هر کاری داره هر انجام بده، هر چه خوب چه بد، نتیجه تو در نزد او می گیرد. از این جهت به همین ها گفته شد. خب این در حال درست. بعد ایشان میخواد بگه که قرآن یک تعبیر جامع هم دارد که این یه خوده ای باید روش فکر کرد که واقعا چنین چیزی هست. میگه که در بعضی تعبیرات قرآن وقتی میگوید دین، یعنی مجموع این چهار امر، اوامر، امرها، فرمون روایی های خدا، اطاعت های بنده، قانون ها و شریعت ها و مجازات ها، یعنی مجموع یک نظام، توجه کردید، یک نظامی که مشتمل بر امر و نهی است و مشتمل بر اطاعت و خضوع و عبودیت است و مشتمل بر یک سلسله قوانین و مقررات است و مشتمل بر یک سلسله مجازات ها، این مجموع یعنی دین. توجه کردید؟ این مجموع. حالا ببینیم واقعا همچنین چیزی هست که گاهی اگر دین گفته شده است به همه اینها گفته شده، اما امرها و نهیها را که او که جزء شرع و معنی سومه، اونا که نمیشه جزء معنی اول گرفت. دین به معنی فرمان روایی خدا و اطاعت بنده و مجموع مقرراتی که از ناحیه خدا برای بندگان وضع شده و مجموع مجازات هایی که برای اطاعت اطیان ها قرار داده شده. آیا به این معنا در قرآن به کار برده شده یا نه؟ حالا میگیم، میگم بله. یه آیه در سوره توبه، آیه معروف، آیه جزیه، جزیه اهل کتاب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بجنگی با این مردمی که نه به الله ایمان دارن و نه به روز آخر و به قیامت. یعنی اینا هم که اسمشون مذهب هست، مشرکین که خب مشرک بودند و خودپرست و اصلا به قیامت یعظم اعتقادی نداشتند و خدا هم که اعتقاد داشتن میگفتن که خدا نباید عبادت کرد، بت ها رو باید عبادت کرد. اینها هم که به ظاهر خودشون متدین میدونن به پیروی پیغمبر، در واقع که حقیقتی در کار نه به خدا ایمان دارن و نه به یوم آخر. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله و نه اون چرا که خدا و رسولش تحریم میکنن اونها تحریم میکنن، یعنی ابایی ندارن که این تحریمات همه را بشکنن. ولا یدینون دین الحق و به دین حق متدین نیستن. سیاسن من الذین اوتوا الکتاب، از مردمی که کتاب به اونها داده شده. خب این بحث از در میان مفسرین که آیا من بیانی یا من تبعیدی. اگر من بیانی باشه، یعنی تمام اهل کتاب اینجور هستن، از اهل کتاب در واقع ایمان به خدا و ایمان به یوم آخر ندارن. و اگر من تبعیدی باشه، یعنی اون گروهی از اهل کتاب که انتصاب به یک کتاب آسمانی دارن، خب چون به پیرو یک مذهب میدونن، ولی در عمل اینها نه به خدا اعتقاد دارن. مثل یهودی الان، اینکه مثلاق بارد یهودی الان هستن، یهودی های البته مخصول اسرائیلی ها هستن، این ها الان به حسب انتصابات دنیا میگن ما یهود هستیم، ما یهودی هستیم و پیرو مذهب یهود. در صورت این را اگه بشکافی از بوی مذهب در این ها وجود نداره. یعنی وقتی که پای مسائل خصوصی رو برسن، نه خدا را قبول دارن، نه موسی را قبول دارن، نه روز جزا را قبول دارن، هیچ را قبول ندارن. اگر من ترعیدی باشد، معنیش اون گروهی از اهل کتاب که خودشون را به یک کتاب آسمانی منتسب می دانن ولی نه به خدا ایمان دارن و نه به قیامت، این ها مثل مشرکین هم با این هم بگیم. حالا این آقای ابوالاعلا اینجور خواهد تکیز بکنید، مخواهد بگید که اونجا که میگوید که قاتل الذین لا یؤمنون بالله، ایمان به الله ندارن، یعنی بگید که قوه فرمون روا بر عالم الله ایمان ندارن، یعنی به اون قدرت قاهره مسلط بر عالم ایمان ندارن. ولا به یوم الاخر یعنی به جزا ایمان ندارن. پس دین به معنای تسلط و فرمان روایی را قائل نیستن، چون اعتقاد به الله یعنی اعتقاد به فرمان روایی یک ذات اینچنین. به یوم الاخر یعنی به دین به معنای جزا هم اعتقاد ندارن. الله میشه معنی اول، از یوم الاخر میشه معنی چهارم، این چهار معنی دو. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یعنی شریعت رو قبول ندارن. بعد گفت لَا يُؤْمِنُونَ ایمان ندارند. توجه کردید لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایمان ندارند به الله، یعنی خضوع ندارند در مقابل الله. این معنی دوم رو داره بیان میکنه. پس لفظه الله معنی اول رو بیان کرده، لفظ ایمان معنی دوم بیان کرده، لفظ لا یحرمون ما حرم الله رسوله معنی چهارم رو بیان کرده، و لفظ معنی سوم بیان کرده، و لفظ بلیوم الاخر معنی چهارم رو بیان کرده. این چهار معنی دارید. ولا یدینون دین الحق، اینها دین متدین به دین حق نیستن. این تفسیر همه این چهارتا. پس در اینجا در واقع دین حق این چهارتا را داشتن. پس بنابراین اینجا کلمه دین به یک معنی جامع رو کار برده شده. به نظر من که این چی خودی زورکیه، یعنی واقعا من چی میشه در بیرزن که از آیه چنین چیزی. مثلا اگر فلا یدینون دین الحق بود به جای ولا یدینون دین الحق، که بعضی که این چهارتا رو گفتیم فلا یدینون دین الحق، ولی اینجور که نیست. بعدم کلمه الله را به معنی فرمان روایی بخواییم بگیریم، دین رو معنی فرمان روایی، این خیلی جایی اینجور نیست. قاتل الذین لا یؤمنون بالله، به الله ایمان ندارن، به یوم الاخر ایمان ندارن. و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله دارش اینه که نه مقصود اینه که تحریم واقعی از روی عقیده نمی کنن، یعنی اینها از نظر اجتماعی هم تسلیم نیستن. آخه اهل کتاب یه وقت هست که کمایی که قانون اهل کتاب هست، چون به صورت یه اقلیت زندگی می کنن، محرمات قانونی که هست محرمات محترم می شمارن، نه اینکه اونها رو درهم بشکنن و نقض بکنن، و عملا هم که اینها رو نقض می کنن. بلای دین و دین الحق، و به دین حق هم اینها هیچ چیزی ندارن، اون متدین به دین حق نیستن. توجه کرد این بلای دین و دین الحق غیر از همین نیست که اینها متدین به دین اسلام نیستن. چه دلیل داره که غیر از این چیزی داره؟ دلیل عرض میکنم که
اگر دین حق جز همون ایمان به خدا و ایمان به ما دور بگرمد و حلال و حرام هست،
بسیار خوب. حالا ببینید همون بخواد باشه، تازه میشه تفسیر از اون میشه. توجه کردید متدین به دین حق، چون وقتی که ما میگیم دین قبول است، وقتی که ما میگیم دین تنها مقررات که گفتیم کامل اعتقادات هم که هست، بله خیلی خوب. اون معنی سوم دیگه، یعنی اون معنی سوم، در معنی سوم ایمان به خدا هست، ایمان به روز قیامت هست، و یحرمون ما حرم الله و رسوله هم که التزام به شریعت هم پیش هست، اون معنی سوم دیگه. نیکی یک معنی دیگر که شامل معنی سوم هست، ولی دینون دین الحق، یعنی این مجموعه دستورها و شرمم اینها ملتزم و متعهد، این مجموعه این دستورها نیستن. این معنی سبون شد لا یدینون، یعنی تسلیم نیستن، خاضع نیستن. لا کلمه لا یدینونش دین رو معنی خودی و معنی دومه، دین رو حق رو معنی سبون رو داره میگه، یعنی لا یخدعون برای اون چی که از ناهی خدا و پیغمبرش نازل شده. یک دین جامع دیگه اینجا نیست. اون دین دوم دلای دین نه دین ولی دوم گفته شده و در دین الحق دین و معنای سوم گفته شده. چیز دیگه نیست. این همی که الان ذکر کرده آیه دیگری که اینجا ذکر کرده وقال فرعون درونی اقتل موسی ولید و ربه اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. یه موسی به اون اطرافیان خودش گفت اجازه بدید بگذارید رأی بدید که من بکشم موسی را، حالا برو هر چی میخواد در رب خودش را بخوانه. چرا بکشم؟ من میترسم که او دین شما را تغییر بدهد یا اینکه در زمین فساد بسازد. خب میگه اینجا وقتی میگه دین شما را تغییر بده یعنی مجموع این دستین مقررات و دستورهایی که در اینجا هست. خب درست که من سبون که من جامعه نیست. یعنی اونها هم فرعون و فرعونی ها هم دینی داشتن. این دینشان عبارت میگه از مجموعه آداب و معتقدات و عملیاتی که داشتن. اینجا بهش گفتن دین من سبون هست. من جامعه نیست. این دین عند الله الاسلام. یا من سبون هست. نه در اسلام دیگه دین در نزد خدا اسلام هست. نه اسلام البته اگر صفر معنای تسلیم شدن باشد این معنی دوم میشه اینجا، ولی ظاهر این است که در چی آمده بره ولی اینجا که وقتی این دین عند الله الاسلام اون وقت معنی پیدا نمی کنه. دین یعنی خضوع در نزد خدا، همون خضوع کردن هست. یعنی ظاهرش اینه که همون مجموع دستورها رو خود بیان میکنه. اذا جاء نصر الله و الفتح برأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. معلومه که در همین اسلامی در این مجموعه در این مکتب پیروی این مکتب بشون مجموع مکتب این مثلا معنی سبب رو بیان میکنه. به هر حال از نظر ما خیال نمی کنم به این که اونی که ایشان به صورت دین به معنی جامع می گوید اون معنی جامعی که اینجا گفتن بود، همون معنی سفونی که خود ایشان ذکر کرده اون معنی جامع اساسا مجموع ما نزل من عند الله. توجه کردی؟ نه اینکه خود قیام شامل قیامت هم میشه، عملیاتی که در قیامت هم میشه، نه مجموع اون که از جانب الله بیان شده است که به صورت اموری که باید اونها ایمان آورد، خدا، ملائکه، یوم آخر، قیامت، و چه به صورت چیزهایی که باید به اونها عمل کرد و افتار کرد و در صورتها در اون معنای سبون بخواست. خب خیلی خب درسته. ما یه مکتب هستیم، شما مکتب دیگری هستیم. نه
دین
خدا ببینید اونهام که یک دین دارن، چون دین باز مال اونها، یعنی درش عبادت و پرستشه، یه راه و روش و دستورها و آداب و عاداتی دارن که اونها رو به خودشون همون مجهولاتی که خودشون میدونن همونها رو به خودشون دین گرفتن دیگه. توجه کردی؟ همونها رو برای خودشون اونها دین گرفتن. یعنی در واقع جواب میده که طریقه و روش شما چون مجموع دستورها و طریقه و روش نیست، طریقه و روش شما مال شما، طریقه و روش من هم مال خودم.
خب شما
نه همین بود دیگه، معنی سبب همین بود. ببینید حتی ببینید حالا در اونجا در این لکم دین و کم ولی دین شاید اینجا بشه گفت، چون آیه قبلش اینه که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من معبودهای شما را هرگز پرستش نمی کنم، شما معبود مرا پرستش نمی کنم. پس شما یه نوع عبادت دارید، عبادت شرکانی، منم یه نوع عبادت دارم، عبادت توحیدی. لکم دینکم، برای شما همون راه و روش شما، عبادت خودتو مال خودتو و عبادت من مال خودم. توجه؟ من درار خودم، شما درار خودتون، این منو کنید، من درار خودم، شما درار خودتون. توجه کردی؟ پس بنابراین اینجا هست همیشه گفت که مجموع دستور هم نیست، همون راه هست، راه، روش، اطاعت، این که اطاعت چون انسان وقتی اطاعت میخواد بکنه در واقع یک راهی را میخواد طی بکنه بره. پس لکم دینکم، یعنی از برای شما طریق شما و راه شما، برای منم راه خودم.
وقتی ما یک امون از این مدار اسلام این صحابش اینه که اینه که به این دستیات ملازم خودازم اعتقاد هم رنگ آتا باش آشانیستن تو مورم آتا میشه اگر اینها برای تو کنم سلطر خودشون عمل کنم مطالب محصول میشه یا نسیل میشه
مطالب مسئول بودن و مسئول بودن اندالله جلور دیگری داره کافر مسئوله
اصلا
مسلمان فطری محسوب میشن یا مسلمان زائد بر مسلمان فطری؟ مسلمان فطری محسوب میشن. ببینید میگه مسلمان فطری محسوب میشه مثلا اینه که هر کسی در حد فطرت اولیه خودش مسلمان است دیگه. کل مولود یولد علی الفطره. مسلمانه یعنی چه؟ یعنی این چنین آفریده شده است که خاضع و تسلیم در مقابل حقیقت است که به او عرضه می شود.
یعنی دیندار به معنی اول
این معنی همین، یعنی خاضع است برای حقیقتی که به او عرضه می شود به همز عرضه نشده است.
یعنی
دیندار به معنی اول همین، ولی عرض دلقوه دیندار به معنی اول در حالت دلقوه، در حالت دلقوه هر کسی مسلم است. تا پیغمبری در راه و روش خودش عرضه نکرده است مردم نه مؤمنن نه کافرن نه منافق. یعنی قبل از اون که در مردم چیزی عرضه بشود نه کسی مؤمن است، چون باید چیزی عرضه بشود تا به ایمان بیاره، همین چیزی عرضه نشود. نه کافر، چون کافر یعنی منکر، کفر یعنی جهود، یعنی انکار، یعنی پوشندن. پوشندن در جای میگن که یک چیزی بر کسی عرضه بشند و او ترد بکند، رد بکند، بر او شو بپوشاند. منافق هم کسی که در باطن کافر است و در ظاهر مؤمن. توجه کردید این آدمی دروغ روی ظاهر داره و روی باطن داره. بنابراین کفر تا مادامی که عرضه نشود و مورد انکار و طرد قرار نگیرد کفر نیست. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. معنیش نیست که هر کسی که مسلمان نیست فایده نداره دیگه، تو اون انذار بکنی یا نکنی. هر کسی پیغمبر میاد کسانی که مسلمان نیستن بخواد مسلمانشون بکنه. ان الذين كفروا مردمی را میگه که پیغمبر در اونها عرضه داشته و اینها به انار و کفر در مقابل پیغمبر قیام کردن. توجه کردی؟ میگه به اینا دیگه فایده نداره، اینا دیگه تو اتمام حجت فقط کافی به اینها کردی، اینها عالما آمدن در مقام انکار در آمدن دیگه فایده نداره، میخواد اینها هشدار بده میخواد این هشدار نده، اینا دیگه ایمان نمیارن. پس کفر معنی چیه؟ اینی که ما معمولا در اصطلاحات خودمون به هر غیر مسلمان میگیم کافر، این با اصطلاح قرآن جو در نمیاد. هر کافری غیر مسلمان هست، اما هر غیر مسلمان کافر نیست. قرآن هر کسی کافر را به کار برده، به غیر مسلمانی به کار برده که اسلام بر او عرضه شده است و اتمام حجت هم شده است و معذاره که او در مقام مبارزه و جنگ و انکار در آمده است. اما اونی که شما میگید کافر، تو اصطلاح هم میگن کافر، یک کسی که در یک گوشه دنیا به سر میبرد اصلا اسلام هنوز به او عرضه نشده است، او الان نه مؤمن نه کافر، چون عرضه به او نشده. بعد از عرضه است که مردم یا مؤمن یا کافر، او نه مؤمن نه کافر. اینا همون هایی هستن که اینها در اصطلاح چیز بگن که مرجون الحمد لله، یا میگن مستضعفین الذین علی رسته و میگید تمر را تدون سبیلا و امثال اینها بونن. این
جهود در مقابل فطریات
بنامی که
جهود در مقابل فطریات،
البته جهود در مقابل اینا که جهود در مقابل فطریات نیست در این هست. یعنی بگیم شخص معینی مبعوث به رسالت هست، این جهت دیگه فضلی حرکتی نیست که مثلا در ستاد هر کسی نوشته شده باشه که حضرت محمد بن عبدالله شخصی با این خصوصیت و با این شخصیت که در فلان وقت متولد شده این پیغمبر هست. نه این که نیست
که ببینیم اگه فوت رو ما به معنی اهم جهود در مقابل حق بگیریم.
نه نه جهود در مقابل دین خدا دی، نه در مقابل هر حقی. مثلا اگر خاصن یک مسئله ریاضی رو یک کسی طرح کردن او آمد لجاجت کرد سر این دیگه این کفر این کفر قرآن که نمیدن که یعنی در مقابل این راه حق دین حق توجه کردید اگر دین حق بر کسی عرضه بشود و او فهمیده و دانسته در مقام انکار برایت و در مقام ترد و مبارزه برایت این رو بسیگم کفر بلاحظه ببینید قرآن خودش کفر را چه معنی انکار میده همه کفرها که در قرآن بد نیست قرآن به کفرهای خوب هم چیز کرده مثلا مثل این که در آیت الکرسی مگر نمی کنیم که لا اکراه دین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله کفر به طاغوت یک کسی که در مقابل طاغوت به طاغوت کفر میبرده کفر میبرده چی؟ یعنی فقط قبول نداره یعنی مخالفت میکنه با او در مقام مبارزه با او برمیاد کفر اینه تقریبا کفر کفر به طاغوت یا کفر کفر به الله همینجوری که کفر به طاغوت معناش در مقام مبارزه برآمده است کفر به الله هم در مقام مبارزه برآمده است
خب اعتقاد به الله میگم نیست کسی نیست یعنی این حقیقت به صورت اون حقیقت جوجی مثل علیتی نیستون باشه با توجه به این که اعتقاد به خوده هم به کسیه پس یک نفر هم اگر از حوزه اسلام به این اسلام شرح اسلام دور باشه و در مقابل اون فطرتش
عرض کنم که مسئله فطرت خود مسئله فطرت دامنه مفصلی دارد بحثه فطرت این را ما همین اواخر هم باید مطلب هستیم این در اون گنشتن هستیم فطرت در انسان به معنی یک امر بالفعل نیست به معنی یک امر بالقوت که بذرش در انسان نهاده شده و قابل پرورش یافتنه اینجا من یادم نیست شاید مکرران در اینجا سبقه بشه این به دقا نسبت انسان به امور انسانی هم از مذهب اخلاق حقیقت زیبایی امثال این در اینجا دو نظریه هست سه نظریه هست در واقع یک نظریه این است که انسان وقتی که به این دنیا میاد ساخته و پرداخته شده از جنبه های امور انسانی به دنیا میاد اما اصلا معروف افلاطون همه چیز میدونه با مذهب کامل مثلا به دنیا میاد با اخلاق کامل به دنیا میاد یه نظریه نظریه دیگر این نظریه مقابله که امروز رایج است و اون این است که اصلا انسان وقتی که به دنیا میاد امر انسانی در نهاد اون وجود نداره تمام امور انسانی که شما میگید ساخته های جامعه است و جامعه به انسان میده فرد انسان فرقش با فرد حیوان این است که فرد حیوان قدرت پذیرش رو نداره ولی فرد انسان قدرت پذیرش رو داره شما مثال میدنی میگفتید میگن انسان مثل یه ماده خام به دنیا میاد که بعد جامعه اینها رو بهش میدهد یا تشبیه میکردیم به نوار زبطسوز میگن انسان مثل یه نوار زبطسوز به این دنیا میاد جامعه او را پر میکنه از هر چی هم که جامعه پر بکنه از همون پر میشه حالا دیگه بستگی داره که عوامل اجتماعی چه عواملی باشه هر چی را که شما از جنبه های علمی فلسفی فکری مذهبی اخلاقی هر چی را که دارید این چه برای شما فکری همه را جامعه به شما داده ممتاز فرق شما اینه که شما نوار ضبط صوت هستید و صوت های بیرون را ضبط میکنیم ولی این مقوا من این قدرت رو ندارم حیوان اگر توی جامعه بیاد نمیتونه از جامعه بیگیره ولی انسان که باید جامعه بیاد جامعه میگیره این باید به کلی این کار فطرت نظریه سوم که ما هر وقت میگیم فساد مقصودمون این است، این است که میگن آقا نه انسان ساخته شده و پرداخته شده میاد به دنیا و نه مثل این که اینها میگن انسان خالی خالی و فاقد هر بعدی از ابعاد انسانی بیاد که تمام ابعاد انسانی رو جامعه بهش بدن، بلکه انسان وقتی که میاد بذر این امور انسانی در وجودش کاشته شده در جامعه اینها باید رشد بکنه، مثل یک زمینی که بعض رو در این زمین کاشیدن الان در درون این زمین وجود داره، فقط احتیاج داره این که این زمین آب برسه، نور برسه، حرارت برسه، شرایط مساعد باشه تا این از درون رشد بکنه. امور فطری در انسان این جوره، وقتی میگن انسان با یک سلسله امور فطری به دنیا میاد، نه این است که یعنی اون چون که یک عالم تصور و تصدیق دارد از جهان و از خدا و از این و اونم با یک تصور و تصدیقی از جهان و خدا و از اخلاق و از مذهب و از همه مسائل میاد، نه، این بذر اینها در نهادش هست. اگر جامعه بخواد اینا رو پرورش بده، همینقدر اینها آب و هوا برسانه، آب برسانه، نور برسانه، هر اون خودش از درون رشد میکنه، از درون رشد میکنه. بنابراین مسئله چیز، مسئله خدا که یک امر فطری است، به این معنی یک امر فطری است، همچنین که احتیاج به آمدن پیغمبران نباشد، احتیاج به این کشاورز نباشد، احتیاج به این باغبان نباشد، ولی او فقط باغبانه. ولهذا قرآن میگوید که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما تا پیغمبری در میان مردمی نفرستاده باشیم اون مردم رو هرگز عذاب نمیکنیم. یعنی اون مقداری که در فطرت دارن زمینه پذیرش دعوت پیغمبران را درست میکنه، پیغمبران میان اینها را متذکر میکنن، در واقع این زمینی که بعضی چیز پاشیده روش عمل میکنن، پرورش میدن اینها، توجه کردید؟ پس بنابراین مانعی نیست که انسان در فطره یک سلسله امور را بداند و در این حال چون تعلیم یک پیغمبری به اون نرسیده است معذور باشه، چون تذکر یک پیغمبر بهش نرسیده معذور باشه. به این درست هم افرده درست ایش کنید. خب از این بگذاریم بلا ما از کلم نه، این ما در اون عدل الهی بخش آخرش همه این آیات، این دعایی که الان شما خوندید و آیات دیگر را، همه اینها را ما ترک کردیم و از نظر خودمون اون تضادهای ظاهری که به نظر میرسه همه اینها را حل کردیم. اینجا چه مفصل دیگه بحث کردیم دیگه حالا تکرار نمی کنیم این را. ساعت چرا خواهد؟ به
یعنی به معنی اون نظام حق بگیریم بر نظام های باطل پیروز شد. یا فرض بفرمایید که مثلا در اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم که در زمینه نظام اجتماعی اسلام و رهبری و حکومت و این مسائل هست داخل کردن، وقتی که ما لفظ دین رو بر کلمه نظام تفسیر کنیم تمام این مفاهیم و معانی درش جمع، ولی وقتی که میانیم در یک قالب‌های مثلا مثل فرض بفرمایید تنها اطاعت یا خدوش مثلا فرض بفرمایید، این مسائل وقتی بیارید اون مفهوم جامعه رو نمیتونیم از دین استفاده کنیم.
همون معنی سومی که ایشان ذکر کردن همین نظام سکوته. ایشان چهار معنی که ذکر کردن چهار معنی این بود. یکی فرمان روایی، تسلط فرمان روایی. خود تسلط و فرمان روایی و خدا جز این نظام که شما میگه نظام دین یا ایمان دین تسلط فرمان روایی خود نیست. به اعتقاد ما به فرمان روایی خدا، به اعتقاد ما به یوم آخر، به اعتقاد به این که قیامتی هست، یعنی نظام فکری این از اجازه فکر ماست. اون که امر بیرون از فکر ما، اون که نمیشه اسم دین گذاشت، اون که دین جامعه نمیشونه باشه، بگیم دین جامعه خود خدا و خود قیامت. خدا جز دین نیست، قیامت جز دین نیست، پیغمبر جز دین نیست، پیغمبر وجود اینه، پیغمبر که جز دین نیست. دین یعنی این نظام فکری و اعتقادی و عملی، ایمان به خدا، ایمان به الله، ایمان به فرمان روایی خدا، ایمان به استحقاق معبودیت خدا، ایمان به این که جهان به سوی او دارد، به سوی او ای دارد، ایمان به یوم آخر، جز نظام فکری. ایمان به این که الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل، یعنی ایمان به وحی بودن، ایمان به این که این دستورها وحی الهی است. خود این دستورها، توجه کردید که این سلسله دستورهای قراردادی و موضوعات از طرف اینها بود. این نظامی که شما دنبالش میگردید اسم گذاشته دین جامعه، همون معنی سوم است. اما اون معنی جامعه که شامل خود جامعه بخواد بشه و شامل خود خدا بخواد بشه، واسه معنی نداره دیگه. حتما این هست که همین معنی سومی که اینجا گفتن، که خب بیهران گفتن، یکی از معانی دین یعنی مجموع اون چه من جانب الله به صورت اعتقادات و معارف و دانستنی ها و عمل کردنی ها و همه این ها آمده است. این دین این درست یه همون دین جامعه، همون نظام است. نظامی است که از کنم که یه قسمتی فقط فکر است و اندیشه است، اعتقاد به شناخت خلاصه توجه کردید، یه قسمت دیگر غیر از شناخت گرایش ایمان محبت، یه قسمت ساخته شدن خود انسان که انسان چجور باید بود، مثل رسوله های اخلاقی که در قرآن اینها آمده که اینجور مؤمنین اینجور از اتایبون الابدون الحامدون الساخون، یا مثلا در دستوره دیگر که باشه، یه دستوره دیگر فقط عمل کردن است لله علمنا فی گرده ایتون ستان دیگر یه خود نظام دیگر، یه نظام کامل است، یه دستوره های رسوله حکومتی، دستوره اخلاقی، این معنی جامعی که ایشان میگه معنی سومه، یعنی اون معنی جامعی که شما میخواد نیشان میگه، اون معنی جامعی که شما میخواد این معنی سومه. اما اون معنی جامعی که ایشان میگه که حتی شامل خود قیامت هم بخواد بشه، این بی‌معنی نیست. نه از قرآن چنین چیزی استفاده میشود، نه از معنی درستی داره، از ما این موضوع رو داره بگه ولی حالا که شما حرف درستی همون منطبق معنی سوم میشه. عرض بکنم یه قسمتی دیگرم بود که مخواستیم اون آیات ملع و مطرف و اینها رو بکنیم، اینها رو من نمیدونم اونها رو بکنیم، لازم هست لازم نیست، اونجا جلسه آینده اگر بکنیم مختصر بکنیم، بعد دیگه باید بحث دیگر رو باید بشیم. از کنم که اون را میدیرد که اینجا چهار میدیرد این که ابراز دارد.
یه نظریه این است که اساساً اون هدف اصلی انبیا همون عدالت اصلی هم بود و مبعوث شدن برای اینکه عدالت نظر بیانی کنه برقرار کنن عدالت در ایران مردم امکان پذیر نیست بدون اون که اعتقاد به خدا ایمان به خدا و قیامت این مسئله کار باشه پیغمبران این مسئله عرضه کردن خب این خود دو مکتب یه مکتب اونهایی که مثلا هر کنم که اینا رو که در قوم الان دارن
میگن بعضی از اینها و بعضی از این ناقه داره ها زیاد شده کم شده این فکر بری هم شده حالا با نواقه هم بگذیم ما این نواقه هایی کم بیده نواقه هایی بسیم نواقه هایی بسیم بله ما خدا را بشنوزی یا نشنوزی این اثری دارد به ما یا خدا پیغمبران اینا را مطرح کردن یک شناخت را شناخت واقعی هم مطرح کردن برای این که به اون مقاصد عملی و خودشون درستن این حقیقت هست ولی عرضه کردن این حقیقت ها برای این که این هم یکان از وسیله اصلاحات پس را به این هدف اصلاحات همون قد اصلا رسولان عبدالله ناصر از الله معبود شدی یقوم الناصر بگه یه ذهنی هم داره که ای پیغمبر رب تفکر دیر و دعاین الالله اینها از بابی نیست اینها وسائلی هستن برای این حدث اصلا برای اون معارف و اینجور چیزها هیچ ارزش ذاتی نداره ارزش مقدمی داره از این حقیقی داره این حقیقت هست ولی این حقیقت ها به حد بازه دانستن این ها برای انسان فایده نداره نظریه این دیگر درست نقطه مقابل اینجا نظریه با این هست که نه اساسا هدف اصلی انبیا همون مسئله رابطه برقرار کردن میان بشر و خدا و اصلا سعادت بشر و کمال بشر و کمال انسانیتی هم فقط و فقط در آشنایی با خدا و در ارتباط با خدا من نظر این که رسیدن به شرط این کمال موقوف به این هست که چون بشر به خلیه بیدید موجود زندگی اجتماعی داره باید در دنیا به منزله مکتبی برای این پرورش و برای این تربیت برای اینکه این مکتب واقعی مکتب مدرسه محسوبه این مدرسه وجود داشته باشه بخاطر یه بچه وقتی میخواد تحصیل میکنه به مقامات علمی برسه مدرسه وجود داشته باشه اون مدرسه هم امتیاز داره به نظامات نظامات اونها از این حرفا توجه کرده باید نظام زندگی نظام عادلانه ای باید باشه هم بشر بتواند در دنیا زندگی آرام داشته باشه برای این که بود عرفان و معنویت درسته پس عدالت و نمیدونم اخلاق و راستی و درستی و همه اینها هیچ ارزش ذاتی نداره و فقط فقط ارزش مقدمی داره یعنی اگر اون هدف رو بگیریم نه اینا برای بشر فی حد ذاتی کمال نیست مثل خود مدرسه بودن در مدرسه یا هر چیز در مدرسه یا نظامات مدرسه خودش ارزش ذاتی نداره فقط اون چیز نظامات مدرسه بچه بهتر درس میکنه اگر این جنبه مقدمی را ازش بگیریم بوده نبود کرد نه در استقلال چهارم این است که نه هم این کمال برای انسان و هم این کمال هم این هدف برای انسان هم اون هدف برای انسان و ذکر
یعنی همین ارزش ذاتی دارد برای انسان. همه این پیغمبران از نظر هدف تنبی هستند و دو ارزشی آمدند که دو ارزش ذاتی که هر کدام مستقلن برای بشر ارزش دارد ارزش دارد. یکی همین اخلاق و ادارت و ایمان و همه ارزش های ذاتی برای انسان برای مسئله خدای وجود داشته باشه نه مسئله خدا که ارزش ذاتی داره اینها بخت و انسان این شد تنبیه دادن هدن به پیغمبران اگر از نظر جهانگیری توحیدی به اطلاع توحیدی کردن ولی از نظر هدف تنبیه دیدن. نظریه پنجم که نظریه صحیح این است که نه پیغمبران از نظر هدف موحدن همجوری که از نظر جهانگیری به اطلاع موحدن ولی و هدف اصلی و نهایی هم همون اتصال انسان است به خدا. اما این به معنی این نیست که این امور یک مثلا در ارزش انسانی میدانی اینها صرفا ارزش مقدمی دارند بلکه اینها مراتب کمال انسان هستند ولی مراتب متفاوت کمال انسان هستند که انسان به کمال نهایی و خودش میرسد مگر این که این کمال های متلخصص رو که این به کمال برسید پس این ها خودشون هست هم کمال انسان هست هم در این حال وسیله کمال بالاتر هست رجوع جردید مثلا حالا اینجا یک مثال دیگه کنم دیگه چیزهای فقط وسیله هستن ولی فقط وسیله هم دیگه میخوایی که هدف باشن یه چیز هم در همون حالی که وسیله هم هدف هم هستن مثلا اگه انسان نردبان میگه رو میخواه برای پشته بید نردبان برای وسیله ارزش فقط این آدمی برای پشته بید ولی خودم نردبان چیزی میگه کن ولی درجات علمی که انسان توی میکنه کلاس اول و کلاس دوم به کلاس دوم هر کلاسی هم خودش هدفه هم زمین مقدمه شده کلاس بالا کنه یا در آن واحد داره دو خطنه کن هم خودش کمال هست هم پلده این سری رسم کمال بالا کن یعنی حضور نیست که آدمی که مثلا میخواد بکنه تا کلاس دوازده یا میخواد داره تخصص دکتر آخر هم یعنی میخواد چه بکنه همون فقط این درجه آخر ارزش داشته باشه اگه درجه آخر نباشه اون مقدمات رو که نردبان یک آدم چه دلده باشه نبال سیمون پلده آدم بره بالا مقدمش نداره سیمون پلده قمدت رو رفتن رو بسنه در اینجا میگیرن میگن اینجور نیست که در کلاس های اینجور نیست که هیچ کلاس خودش ارزش ذاتی ندارد نه هر کلاسی هم ارزش ذاتی داره اگه در همونجا متلقه بسه به یه درجه رسیده ولی البته ارزش نهایی ما به اون درجه بالا داره اگر به این حد بونه ناقص میده رجوع کردی یعنی درجات کمال را به حد نقصان دیده و این نظریه
ما سوالی که میگه پیش میگه اینه که اگر واقعا اون عدالت در جامعه استقرار پیدا نکنه نباید افراد حتی به صورت منفرد و خاص دون مرتب اعلا برسن
نه نباید این در امور اجتماعی در مثل مسائل ریاضی اینجوری نمیشه بگم واجه کرد که این نباید این وقتی این امر نمیشه یعنی به حد اعلا و خوب نمیشه یعنی صد در صد نمیشه اینا را باید به شکل آماری و دستر باید را بیاره بسارد یعنی اون که شما میگید اگر ادارت نباشه اون وقت بر جامعه را میکنه که از سدین 99 نرستن ولی افراد استثنائی برسن ولی این که داری نمیشه که به داری میگید به افراد استثنائی میرسن پس این وسیله شما اگر این را این ارزش های انسانی را اگر برقرار بکنید اون وقت سدین 95 میرسن ولی از افراد استثنائی نمیرسن اما اگر یه برقرار نکنید سدی مثلا 95 نمیرسن اما سدی 5 افراد استثنائی میرسن یه معنی مقدمی بودن در مثال اجتماعی نمیرسن در مثال اجتماعی که من صد درصد معنی ندارم
اما در مورد اون بحث فطرت من این سوال داشتم که آیا فطریات متعددن یا واحد
البته خود که مسئله این مطرح هست ما مطرح کردیم با این است که آیا انسان ابعادی دارد یعنی وجود انسانی انسان آیا ابعاد متعدد است یا این یک بعد واحد است و ابعاد دیگر اینها همه از اون یک بعد منشأ میشه از نظر عرفا و
توجه کردید و محق هم همونه. از نظر عرفا و اینها این است که نه، انسان یک فطرت، فطرت اصلی بیشتر ندارد و همه اون فطرت‌های دیگر از اینجا منشأ می‌گیرد. اون همون میگن که انسان کمال مطلق خواهد. توجه کردید انسان کمال مطلق خواهد. اینه که در اون فطرت اصلی انسان این است که البته میگن فطرت بالذات و فطرت بالعرض. فطرت بالعرض این است که ناشی از این فطرت است. انسان بالذات اونی که در اون ذاتی که در جستجوی او هست رسیدن به کمال مطلق است و هر درجه از کمال که برسد دار آرام میگیرد. الله به ذکر الله تطمئن القلوب. و ظاهرا فطرت فرار از نفس هم که لازمه میبینه وقتی که انسان جاذبه کمال مطلق همیشه او را به سوی خودش بکشاند ظاهرا نقطه مقابل فرایت عقربه مغناطیس دیگه وقتی که این تربیه طرف کشیده میشه ظاهرا اتاقیان این نقطه مقابل کشیده میشه. خب این نظریه است و بلحاظه ماها این نظریه که بودیم که فطرت اخلاقی، فطرت زیبایی، فطرت حقیقتی، تمام اینها از فطرت خدایی میشه نیمی که انسان چند فطرت مستقل دارد او برای خودش مستقل دارد این هم مظاهر اون به فطرت هست. توجه کردی؟ یعنی اگر انسان دنبال زیبایی میرود باز همون جسدی کمال مطلق یعنی این مظهر کسانده یه مظهری از مظاهر. اگر دنبال اخلاق و اینها میره این همون خودش متشبه بکنه به کمال مطلق باز این عنوان مظهری از مظاهر او همینجور به طور مبهم و ناآگاهانه جسدی میکنه. دنبال حقیقت میرود میخواد علم کشف بکنه به واقعیت میخواد برسه بازم دنبال اون میره اینها همه مظاهر او هست و این مظاهر او هست. ولی خب معمولا در روان شناسی اینه که مطرح میکنه هر کدوم رو جداگانه هست.
از یک بار یعنی چون این معنی آخر که برای این گفتید شاید بشه اطلاقش کرد به این کلمه که الان خیلی مستنمی کلمه این دوره این درست
بله این واقعا این مجموع که مخیم دیگه میره این مجموع و در افتاح منظم و مرد کرد همه دیگه همه جنبه های جسمانی نظیر این که نهاتی که امروزی ها میگن دوست جنبش در لباس دیگر میگن مثلا اینا میگن انسان از نظر زیستی این مرحله از تکامل رسیده بعد این حرکت رسیده دیگه از نظر زیستی متوقف شده هیچ تکامل پیدا نکرده و کوچیک نشده بعد تکامل انسان افتاده در مسیر اجتماعی منطقه بعد میگن در مسیر اجتماعی افتاده مبدع تکامل را خود فرد دیگه نمیدینن یعنی مایه تکامل را در فرد دیگه در جامعه جامعه چه میکرده یا میگه در نوع جامعه این جلسه رو میگه دیگه یه افزار تولیدی که اینا میگه در فرد دیگه فوق را بند آمده ولی نظر یه فطرت اینجا میگه این میگه که انسان از نظر مادی و جسمانی تکامل پیدا میکنه میرسه این هم این حد که میرسه بعد یه ابعاد دیگه این داره میگه ابعاد معنوی در اشتراش میکنه یا بود یا عباد این مسئله دیگه تر کرده اونبت این کمال اجتماعی و غیر اجتماعی انسانی که میدید اینها راشته های روحی و معنوی یعنی اینها اون بود مخفی و بود مستور وجود انسان هست که انسان به این جهان میکنه. این
رسمه چون خیلی شرطی که
میگن در رسمه نه اون که حالا اونها که حرفای چیز هست اما کتاب خود من این دیگه یک نخراش اما خود من
the glory.